أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای خویی مؤصل فرمایششون این هست که اگر مال زکوی متعلق حق دیگری باشه زکات بهش تعلق نمیگیره، ولی اگر صرفا یک حکم تکلیفی باشه در موضوع مال زکوی، این مانع تعلق زکات نیست. آقای هاشمی هم توی زکاتشون همین رو اختیار کردن. مرحوم آقای روحانی یه به هر حال تعبیراتی توی المرتقى الی الفقه الارقا هست، مجموعاً به نظرم نهایتاً به همین فرمایش آقای خویی رسیدن، ولی اون چیزی که در متن هست یه جور دیگه است و بحثایی هم که میکنن یه قدری تشویش داره، ولی اونی که در پاورقی مقرر نقل میکنه به نظرم همین برگشت به همین فرمایش آقای خویی هست. عبارت ایشون رو من بخونم. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه، کلام حاج آقا‌رضا رو ذکر میکنه. ایشون میگه که و تحقیق ان یقال ان لفظ تمکن غیر وارد فی شیء من النصوص حتی یقل کلام فی مدلوله ساعتا و ضیقا و انما هو معنا استیادی من الادله فلا بد من ملاحظه النصوص الوارده و المستفاد منها هو اعتبار الاستیلاء على المال خارجا المعبر عنه بالتمكن من التصرف فيه عقلا یک ما عدم المانع من ذلك شرعا دو. بعد توضیح میدن میگه فالمعتبر هنئذ به عنوان تمکن من التصرف به حسب الحقیقه انما هو امران احدهما الاستیلاء الخارجی علی المال و الاخر عدم المانع الشرعی و العرفی من التصرفی و الذی یدل علی الامر الاول انما هو النصوص المتقدمه. خب نصوص متقدمه رو بیان میکنن. و اما الامر الثانی و هو اعتبار عدم المنع الشرعی من التصرف کما فی المرهون و الموقوف و نحوه ما فالدلیل علی انما هو انصراف عدلت الزکات ان امثال ذلك فان الزکات انما تکون متعلقتن بالعین ابتداعا سواء اکان ذلك به نحو الملک او به نحو الحق. این حالا یه بحثی هست که بعدا در موردش صحبت میکنیم که حقیقت زکات به چه نحو هست، ملکیت ارباب زکات هست، ذی حق بودن ارباب زکات هست و اون ذی حق بودن هم به چه نحوی، حالا اونا بحثش کنند. بعد ایشون میگه فاذا کانت العین متعلقا لحق الغیر کما فی المرهون مثلا لم یمکن تعلقها بالمال حینئذ ابتدا اعتبار عدم المنع الشرعی من التصرف تعبیر کرده. عدم المنع الشرعی ظاهرش اینه که نه منع تکلیفی داشته باشه نه منع وضعی داشته باشه. مثلا عدم من منع وضعیه تکلیفیه، ولی منع تکلیفی گاهی قد ناشی از منع وضعیه گاهی قد مستقلن به منع وضعی کار نداره. این عدم المنع الشرعی ظهورش منع تکلیفیه و این لازم نیست عدم منع شرعی به جهت حق باشه، ولی تعلیل که میاره تعلیل همین میگه چون چیزی که متعلق حق غیر هست زکات نمیتواند به او تعلق بگیره. البته خود این مورد بحثه که آیا این حقها با هم دیگه تنافی داره، یه چیزی هم متعلق حق یک کسی باشه هم متعلق به حق زکات، اینم مثلا استدلال برش اقامه نکرده که ممکنه ما بگیم این دوتا حق با هم دیگه تنافی ندارن، هم متعلق حق رحم باشه هم متعلق حق زکات باشه. به چه دلیل یه چیزی رو که متعلق یک حق هست متعلق حق دیگه نمیتواند باشه؟ حالا اون چیزاشو کار ندارم، نحوه استدلالش. عمده قضیه این نیست استدلال. استدلال همون بود که جلسه قبل عرض کردم که ظاهر اینی که میگه فی یده به یده انده و امثال اینها، اینی که بتواند همه گونه تصرف رو درش بکنه. این که چیزی که حق غیر بهش تعلق گرفته باشه این عنوان ها صدق نمی کنه قطعا. حالا ما در جایی که چیز تکلیفی هم بود میخواستیم بگیم تعلق صدق نمی کنه، ولی حالا اون یه بحث دیگه است که حالا یه نکته هم در موردش عرض میکنم در ادامه. ولی این نه اینکه مشکل عقلی داره که هم متعلق حق مثلا مرتهن باشه هم چیز باشه، نه مشکل این نیست، مشکل هم متعلق با چیز فقرا باشه و امثال اینها. فإنکون المال کذالک منافل تعلق حق الغیر به او فیلورته ملک الله فتکون عدلت الزکات منصرت الى ما یکون المال ملکن تلغن به حیث های کن متعلق حق الغیر ابدا و ما. خب این متنه در پاورقی اینجا اینجوری بیان کرده که در مثلا موارد رهن و موقوف و امثال اینها در اینجور موارد زکات تعلق نمیگیره چون متعلق حق است. تو پاورقی یه مدل دیگه بحث کرده میهازا و برقد بنا سیدن الاستاذ زامد الله اخیراً الا انه لا یبود القول بتقدیم زکات على النظر فی الفرض المذکور. دیگه اون اینجا تو پاورقی بحث رهن و وقف رو مطرح نکرده، بحث نظر رو مطرح کرده. و که انهو لعجل ان النظر لا یجب حقا للغیر کما لا یجب الملکیه له فلا قصور ایزن فی الملکیه حتی یمن ذلک من وجوب زکات. نعم اذا كان النظر من قبل نظر نتیجه کنه ذلک موجبا لخروج المال المنظور الملک ناظر تا آخر عبارت اینها. بنابراین اون مجموع این عبارت هایی که یه مقداری که انه لکن بنا اخیرن هازا وقت بنا اخیرن از عبارتش گوی استفاده میشه که با عبارت متن میخواد بگه ایشون نظرشون عوض شده، ولی مجموعا این تشویشی هست که در متن ابتدا عدم منع شرعی من تصرف رو مطرح کرده، ولی تعلیلی که میکنه تعلیل در جایی هست که از منع شرعی به خاطر وجود حق الغیر. ذیل هم همینو میگه، میگه در باب نظر چون حق الغیر تعلق نگرفته است پس بنابراین ملکیت ملکیت تام است، بنابراین مانع بر زکات نیست. اینه که مجموع بحثیشون هم دقیقا سراتهش رو کنار هم بگذاریم همون کلام مرحوم آقای خویی از توش تر میاد. حتی بعد بحثای بعدی باز یه تحافظهایی وجود داره، یعنی بحثا نظامش خیلی منظم نیست، یعنی بعضی چیزاش رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی از این جهت پخته تر معمولا بحث میکرد، اینجور ضعف تعبیرها تو کلامات مرحوم آقای خویی کمتر دیده میشه. علی تقدیر حالا این بیان آقای روحانی. نکته ای که میخواست ما عرضمون این بود که نه اینکه ما فی یده و انده و امثال اینها در موارد که شی در نزدش هست ولی نمیتواند درش تصرف کنه، حالا تکلیفاً او وضعاً اینها شامل نمیشه. لأنه کان غائبا عنه، که تو اون روایت فدیر سیرفی هم وارد شده، غیبوبت موضوعیت نداره. غیبوبت از باب قبلا مفصل بحث کردیم که مال غائب ویژگیش این هست که یعنی به طور متعارف مال غائب نمیشه درش تصرف متعارف تکوینی کرد به سهولتن و تصرف اعتباری به سهولتن کرد. البته هم متعارف بودن هم به سهولت بودن نام دخالت داره. و اون شیئی که منظور التصدق هست این خب حرمت تکلیفیه داره برای اینکه درش تصرف بشه و این عنوان داخل در این باب ها نیست. ما عرض میکردیم اگر حتی شک هم بکنیم که مراد از این ادله، این ادله فقط میخواد ممنوع از تصرف شرعن لثبوت حق الغیر به رو شامل بشه یا مطلق ممنوع تصرف شرعن رو میخواد شامل بشه، اینجا باز نمیشه به اون عمومات توسل کرد. یکی از دوستان اشکال کرد که خب این از باب الغاء خصوصیت هست، از وقتی از باب الغاء خصوصیت هست چطور نشه بهش توسل کرد. من یه عبارتی به کار بردم، میخوام این عبارت دیروزیمو توضیح بدم، یه بحث مهمه. من عرض کردم این تفاوت در مفاد تفهیمی کلام هست. خب این ها اجازه بدید یه توضیح بدم. این تو اصطلاح در کلمات آقایون به کار رفته، یک اصطلاح الغاء خصوصیت، یک اصطلاح تنقیح مناطه. این که مراد از این دوتا اصطلاح چیه؟ یه تفسیر حاجا در تفسیر اینها داشتن، من یه احتمال دیگه ای به ذهنم میرسه. حالا صرف نظر از اینکه این احتمالی که میخوام ذکر بکنم در تفسیر تنقیح منات و الغاء خصوصیت درست باشه یا درست نباشه و مطابق مراد اصحاب باشه یا نباشه، دو تا پدیده داریم که ما این دو تا پدیده رو احتمال میدیم یکی از اونها الغاء خصوصیت ناظر به یکی از اون پدیده هاست، پدیده دیگری داریم که تنقیح منات ناظر به اون پدیده هست. توضیح و ذالک این که بعضی وقتا مثلا دلیل وارد شده رجلان شکه بین الثلاثه و الاربعه، اینجا آیون میگن رجل خصوصیت نداره، ما خصوصیت میکنیم مراد مطلق انسانه. یعنی چی؟ این یا به این معناست که کلمه رجل در این عبارت مجازن به معنی مطلق انسان به کار رفته، این یه جور. یه جور دیگه این که بگیم نه، اینجا مجازه در حذف رخ داده، تقدیر در کلام هست. رجلون یعنی رجلون و مثلا، رجلون مثلا، اینا یه جور دیگه. یه احتمال سومی هم هست که ولو کلمه رجل اینجا به کار برده شده، نه مجاز در حذف هست نه مجاز در کلمه، ولی متکلم با این عبارتش یک مطلبی اوسع از مراد استعمالیش رو میخواد تفهیم کنه. اینو من الان توضیح بدم. آیون این تعبیر تو کلماتشون هست که به خصوص کلام مرحوم شهید صدر خیلی مکرر هست که ما سه تا دلالت داریم، یه دلالت تصوریه، یه دلالت تفسیریه اولا، یه دلالت تفسیریه ثانویه. دلالت تصوریه دلالت ناشی از وضعه که متکلم اگر مجاز هم به کار ببره اون دلالت تصوریه سر جای خودش هست، حتی متکلمی هم نباشه این لفظ از غیر دی شعوری هم شنیده بشه، دو تا سنگ به هم دیگه بخورن یک کلمه شیر شنیده بشه، این شیر داله بر اون حیوان مفترس هست و تصور حیوان مفترس رو به ذهن میاره. این یه مرحله. مرحله بعدی دلالت تفسیقی اولاست که متکلم از این کلام چی اراده کرده. حالا آقای صدر یه تعبیرات خاصی داره، من تعبیرات آقای صدر رو نمیخوام تعبیر کنم. به نظر میرسه هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی اون چیزی که متکلم لفظ رو در او به کار میبره، حالا چه حقیقی باشه چه مجازی باشه، این مستعملون فیه لفظ داله بر مستعملون فیه هست. یعنی یه بار میگیم که رفتم باغ وحش شیری رو دیدم، یه موقعی میگیم رأیت و اسدن یرمی، اونجا در جمله اول اسد استعمال شده است در حیوان مفترف، در اون جمله دوم اسد استعمال شده است در رجل شجاع، و در هر دو اینها دلالت تصدیقیه اولا وجود داره، ولی یکی دلالت تفسیقیه اولاش بر طبق معنای حقیقیه، یکی دلالت تفسیقیه اولاش بر طبق معنای مجازیه. خب یه مرحله سومی هم داریم به نام دلالت جدی، مراد جدی، که حالا اونی که لفظ در اون استعمال میکنیم ممکن مراد جدی باشه ممکن مراد جدی نباشه. ما عرض میکردیم ما یه مرحله دیگری داریم که این مرحله الزاماً مراد استعمالی نیست و الزاماً هم مراد جدی نیست، مراد تفهیمی تعبیر میکنیم. مثال روشن مراد تفهیمی در کنایات هست. فرض کنید ما میگیم که بچه‌ها بلند شید آفتاب طلوع کرد. این آفتاب طلوع کرد رو ممکنه معنای حقیقیش به کار برده باشه، ممکنه معنای مجازی. اون یه مرحله بحث داریم که معنای آفتاب طلوع کرد حقیقیه یا مجازیه، اون مربوط به مراد استعمالیه. حالا هر یک از اونها باشه، مراد حقیقی باشه، مراد استعمالیش معنای حقیقی باشه، معنای مجازی باشه، این برای تفهیم لازم است. نفس طلوع آفتاب موضوعیت نداره، برای اینکه یه معنای دیگر رو از ورای استعمال لفظ در این معنا به مخاطب تفهیم کنه. که مثلا فرض کنید یه کسی که اهل نمازه میگه بلند شو نماز، آفتاب زد، میخواییم بگیم که بلند شو نمازت داره قضا میشه. یه کسی که میخواد بره مدرسه میخواییم بگیم بلند شو وقت معرفت دیر شد. یه کسی که مثلا قراری داره میگیم بلند شو به قرارت برسه. و احیانا هم اون مراد استعمالی که واحد هست ممکنه مراد تفهیمی های متعددی هم داشته باشه. یه عده‌ای هستن، یه عده‌شون نمافونن، یه عده‌شون میخوان برن سر کار، یه عده‌شون ما میگیم آفتاب زد. آفتاب زد برای هر کسی مراد تفهیمی جدایی ممکنه داشته باشه. ایناش آفتاب زد به یه معنا مراد استعمالیشون، ولی مراد تفهیمی های مختلفه. مراد تفهیمی غیر از مراد جدیه. مراد جدی الزاماً مرادی نیست که متکلم میخواد اون رو به مخاطب افهام کنه و تفهیم کنه. مثلا در مورد تقیه به مخاطب که نمیخواد بفهمونه که من اینی که گفتم مرادم نیست. در مورد هزل و شوخی که مورد عدم اراده جدی هست، در اینجور موارد نمیخواد به مخاطب افهام مطلب بکنه. نه، افهام مراد تفهیمی در جایی هست که غیر از مراد استعمالی هست، ولی تفهیم هم میخواد به مخاطب بشه. تفکیک بین این مراد استعمالی و مراد تفهیمی ثمرات زیاد داره. مثلا اون بحث استعمال لفظ‌ترک تر از معنا باید دید در کدوم مرحله مورد بحثه، در مرحله مورد استعمالی مورد بحثه، در مرحله مورد تفهیمی مورد بحثه. در مرحله مورد تفهیمی خیلی راحت هست استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی تفهیم بیش از یک معنا از یک مستعمل فید از یک استعمال اون راحته خیلی، اگر باشه نسبت به اون مرحله اول باید بحث مورد بحث قرار داد و جاهای دیگه ثمرات دیگه ای که داره. ما ممکنه موارد القاء خصوصیت رو از سنخ مراد تفهیمی بدانیم. حالا قبل از این یه نکته دیگه هم بگم، القاء خصوصیت رو که ما از این سنخ میتونیم بدانیم که القاء خصوصیت جایی هست که نه مستعمل فیه تغییر کرده، حالا به نحو مجاز در حس یا مجاز در کلمه اون تغییر نکرده، ولی مراد تفهیمیش اوسعه. یعنی من گاهی اوقات یه مطلبی رو دارم اخبار میدم، از ورای همین اخبار میخوام مطلب بالاتر رو به مخاطبین تفهیم کنم. فرض کنید جایی که متکلم تعبیر میکنه که امام علیه السلام به من فرمودند که مواظب باش نماز شب ترک نشه، مخاطب ولی منم، به من خطاب شده، ولی امام علیه السلام با این خطابش لزوم یعنی تأکید بر نماز شب بر مخاطب نمیخوان بکنن، میخوان با ابلاغ این کلام به دیگران یک مراد تفهیمی اوسعی رو بیان کنن. خیلی وقتا سوالات سائل که از قضایای شخصیه است ولی ازش اوسع از اون قضیه فهمیده میشه، خود متکلم هم مثلا این سوال و جواب و اینها رو که میخواد بیاره نمیخواد فقط اون موضوع شخصی خودشو بیان کنه. موارد عرض کنم تعبیر میکنیم اطلاقی که ناشی از ترک استفساله، اینجور موارد اینا قضایا قضای شخصیت، مراد استعمالی شخصیت، ولی مراد اطلاقی که از ترک استفسال ناشی میشه سبب میشه که این کلام یک معنای اوسعی رو خود این کلام افهام کنه، خود این کلام افهام کنه. اینا یه مدله. مراد تفهیمی اراده متکلم ورای اون هست و اراده استعمالی نه ها، ما یه چیزی غیر از اراده استعمالی داریم، اراده تفهیمی. این اراده تفهیمی تلقیه منات ما بحثمون این بود که گاهی قد نه متکلم نه امام علیه السلام این سوال و جوابی که وجود داره، این سوال و جواب مربوط به حکم این مسئله نیست اصلا. فرض کنید که امام علیه السلام این مواردی که اولویت های عرفیه، بسیار اولویت های عرفیه از این باب نیست که این کلام مفادش این هست. مثلا ببینید آیون میگن که اگر کسی در عده ازدواج کنه حرمت عقد میاره. بسیار آیون قائل به این هستن که ازدواج با زن شوهردار اولویت داره، میگن عرف از حرمت عقد در ازدواج معتده حکم حرمت عقد در متزوج و بهار هم استفاده میکنه. این معناش این نیست که اون دلیلی که در عده وارد شده اون دلیل خودش میخواد این معنا رو برسونه. متکلمی که گفته که اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها حرمت عليه ابدا، مراد از این تزوجت معنای عامه چیز، مراد از عده اعم از عده و متزوج بها این نیست. ولی عرف این کلامو که میبینه میگه متکلمی که یعنی قانونگذاری که در معتد به ها حرمت ابد قائل شده، این قانونگذار نمیشه در مورد متزوج به ها حرمت ابد قائل نباشه. حالا درست درسته، من نمیخوام بحثشو بکنم، بس سر این که ما یه مرحله‌ای داریم بحث تنقیح منات که قیاس اولویت ها و امثال این ها خیلی از این باب هست. این ها از این بابه. ببینید یه خلطی تو بعضی کلمات هم شده در مورد مفهوم موافق. مفهوم موافق یک مثالی گاهی قد برش میزنن، ولا تقل لهم افن، ولا تقل لهم افن، میگن از این لا تقل لهم افن استفاده میشه، لا تضرب هما امثال اینا. یکی ازش استفاده این معنا میشه، این بحث مفهوم موافق اصلا نیست. متکلم با این کلامش میخواد اینو افهام کنه، ولا تقل لهم افن یعنی هیچ چیزی که حتی من اونجا ممکنه ما بگیم مراد استعمالیش هم اعمه، به این معنا که لا تقل لهم افن یعنی مثلا، یه مثلنی در تقدیر هست، یعنی از باب کوچکترین فرد رو داره ذکر میکنه، از باب مثال هست، این چیزی که خیلی کوچیک هست و مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره، مثقال ذره که خصوصیت نداره، مثقال ذره از باب این که کمترین حد ممکن رو داره بیان میکنه، اون حتی مورد استعمالیش هم ممکنه ما بگیم که اهمه. حالا مورد استعمالی نگیم، لااقل مورد تفهیمیش اهمه، یعنی از خود اون کلام یک معنای اهم استفاده میشه، خود اون متکلمی که اون رو بکنه. ولی مفهوم موافق الزاماً این نیست. مثبتاتی که آقایون میگن مثبتات اماره حجته الزاماً این نیست. مثبتات اماره لوازم غیر بیان رو هم میگن، اون چیزی که لازمه غیر بیان اصلا. اگر یک شیئی بخواد مراد تفهیمی کلام باشه، باید از این کلام اون معنا اراده شده باشه. ولی بحث مثبتات، بحث مفهوم موافق، اینا بینا رفت نداره، بلکه بحث اینه، میگن عرف متعارف از این کلام مطلب دیگر رو میفهمد، نه اینکه این کلام داله. برای فهمیدن مطلب یک فقرا و یعنی یک قضیه شکل میده. اون قضیه این هست، عرف میگه که المعتدتو توجب التزوج فی العده توجب الحرمت الابدیه، این یه قضیه. قضیه دیگه این که حکم المعتده و متزوج به ها فی هذه المساله مساویه، یک دلیلی که داله بر لزوم هست. این دو تا رو که کنار هم میگذاره نتیجه گیری میکنه. این نتیجه گیری سقراش فقط از اون دلیل استفاده میشه، نتیجهش از اون استفاده نمیشه، به خلاف مرادای تفهیمی که ما میگیم. مرادای تفهیمی اونجایی هست که خود کلام داله بر مطلب باشه. من تصورم این بود، حالا درست یا نادرست، که الغای خصوصیت در جایی هست که لااقل مراد تفهیمی باشه و تنقیح منات جایی هست که نه، مراد تفهیمی هم نیست، ولی عرف متعارف این حکم رو که دید از این حکم که مسئله دیگر نتیجه گیری میکنه. حالا عرض کردم این که آقایون مرادشون از این دو اصطلاح الغای خصوصیت و تنقیح منات چیست نیاز به تتبع داره، اون من تتبع نکردم، نمیتونم، ممکنه عبارتهای آقایون مختلف باشه، بعضی ها یه جور معنا کنن بعضی، ولی ما دو تا پدیده داریم. اینه که میخوام بگم اینه، ما دو تا پدیده مربوط به استفاده حکم از ادله داریم یک پدیدش اینه که مستقیماً اون حکم از خود این دلیل به جهت اراده تفهیمیش استفاده میشه، یکی اینه که نه، صغراش از این استفاده میشه، کبراش از جای دیگه استفاده میشه.
همه دلالت‌های
التزامی مراد تفهیم میگیره. الزاماً دلالت التزامی که آقایون میگن، این یه نکته‌ای که تو این بحث‌ها این مقدار خلط شده، خدا رحمت کنه، بحث شیخ صد تو اصل مثبت خیلی مشوش کرد این جهت که مراد از این لازمه‌ای که شما اینشون مورد بحث قرار میده، لازمه ای هست که از خود این کلام استفاده میشه یا لازمه ولو غیر بیان باشه یا بیل بن ام باشه، اونا را هم شامل میشه. این قدری کلام بسیار متشویش، حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بحث اصل مثبت بحث عامیه، اختصاص نداره جایی که اون لازمه بیل بن اخص باشه، تمام اون موارد رو میگه. نکات اون بحث هم عامه، هرچند بعضی نکات ممکن اختصاصی باشه. حالا اجازه بدید، حالا ببینید بین این دوتا تفاوت‌هایی هست که این از باب القاء خصوصیت باشه به این معنایی که ما معنا میکنیم یا از باب تعمیق منات باشه. اگر از باب القاء خصوصیت باشه، اجمالش اگر مثلا مجمل باشه، اجمالش به اون عام سرایت میکنه داخل در همون بحثای مجمل و از این حرف هست. ولی اگر از باب تنقیح منات باشه، تنقیح منات باید قطعی باشه، هر مقداری که شک کردید دیگه نمیتونید تنقیح منات کنه، هر مقداری که شک کردید دیگه نمیشه. بنابراین اون که من در جلسه قبل عرض کردم که این معنا از باب دلالت تفهیمیه، میخوام همین رو بگم که اینها به عام سرایت میکنه اگر اجمال داشته باشه. تو یه توضیح به خصوص در مورد روایت صدیر سیرفی بدم. ببینید روایت صدیر سیرفی میگه که لأنه این زکات فقط برای یک سال باید زکات بده، لسنت واحده، لأنه کان قائبا عنه. ما میگیم این قائباً ان عرف برش خصوصیت نمیفهمه. این معنیش چیه خصوصیت نمیفهمه؟ اینجا تعلیل در واقع یک سقرایی هست که کبراش متویه، مقدره. این کبرای مقدر به این شکل لأنه کان قائباً ان و القائبو لا یقدر علی التصرف فی ماله به سهولت لا تکوینا ولا شرعا و کل من لا یقدر علی التصرف فی ماله لا تقدیرا ولا شرعا مثلا فذکرت لا یجب فی. توجه میکنید در واقع ما میخوایم بگیم که این اجمال، یعنی اون چیزی که منشأ میشه ما میرواد صدیر سیرفی تمسک کنیم، اون کبرای متویشه. اون کبرای متوی اگر اجمال داشته باشه، این اجمالش به ادله عام زکات سرایت میکنه.
کبرای متویش میتونه والغائب و لا زکات
فیه باشه. این نیست، این نیست، به دلیلی که عرفاً این نیست، غائب خصوصیت نداره. بحثن همینه، نه نه از بیرون نیست، از خود همین کلام میفهمیم والغایب ولا زکات فیه نیست، چون تعلیل میخواد یک مطلب ارتکازی رو به مخاطب بفهمونه. در از خود همین تعلیل غایب که خصوصیت نداره، نکته بحث اینه. وقتی غایب خصوصیت تناسب با موضوع منشأ میشود که اون کبرای مطوی رو شکل داده به چه شکلیه، نکته بحث اینه. بنابراین ما اینو میخواییم بگیم که اینجا با توجه به این که نکتهی که در قائب به او تعلیل شده، این نکته اگر نکتهی مجملی باشه، این دلیل میشه مجمل. این دلیل که مجمل شد، اجمالش داخل دلیل اینه که مخصص منفصل دایره بین اقل و اکثر هم بحثای اجمال مخصص که آیه با عام سرایت میکنه با عام سرایت نمیکنه، از این بحثا پیش میاد. خب این بحث تمام. اینجا البته یه نکته ریزی تو کلام آقای هاشمی هست دیگه، وقت گذشته، من تو جلسه بعد بهش اشاره میکنم. آقای نه برمال این بحث نبود، این بحث دیگه، این بحث تقریبا تمامه، نکته خاصی نداره دیگه. یه مقداری بحثای صغروی هست که مثلا نظر آیا قبل از عمل تکلیفاً مانع هست یا مانع نیست، وضعاً مانع هست یا مانع نیست، اون بحثایی هست که دیگه به بحث نظر و اینا وابسته است. من بحثاشم نمیدونم اون صغرویاتش بکنه مسئله چه شکلیه، اونا رو یه مقدار باید مستقلن باید بحث کرد. ما به قدر کافی هم از بحثای زکات خارج شدیم دیگه، بیشتر از این اون مبانی بحثا رو بهش نپردازیم. میریم حالا ادامه بحث. عبارت مرحوم سید، این میگه که تمام تمکن از تصرف، عبارتش رو بخونم. یه نکته ای رو اینجا وجود داره که اینجا آقای هاشمی یه بحثی در موردش، آقای روحانی یه بحثی در موردش داره، اون بحث قابل توجهی هست. ما قبلا خیلی سریع از این بحث رد شده بودیم، ولی بعدا به نظرم رسید که باید اینو با حوصله تر بحث هم. سید اینه که الخامس تمام التمکن من التصرف فلا تجف المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه. به انکان قائبا ولم یکن فی یدهی ولا فی ید وکیله. آیا در ید وکیل بودن کافی هست برای اینکه مال از عنوان قائب خارج بشه یا کافی نیست؟ یه بحثیت نیاز به بحث داره. آقای روحانی تفصیلی اینجا دارن، اینو ملاحظه بفرمایید. بعد ولا فی المفروق و المحجور که گفتیم مجهوده، و المدفون فی مکان منفی، ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنظور التصدق به، و این هاست. البته یه بحث دیگه ای تو اینجا هست که تو کلام آقای منتظری مورد بحث قرار گرفته، اون اینه که آیا تمام تمکن از تصرف اختصاص داره، شرطیتش به اون چیزهایی که درش سال معتبره یا اختصاص نداره. یا آقای هاشمی هم مفصل اینو بحث کرده، آقای منتظری هم بحث کرده، تو کلام قبلی هم هستا، ولی حالا این خواستم یه مقدار بحث‌های آینده رو از پیش عرض کرده باشن. این دو بحث رو انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.